الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. بحثمون در رابطه با روایت حقیقت نوری اهل البیت و به خصوص امیر المومنین علیهم السلام بود. اونچه که عزیزان باید در این روایت های این نوعی دقت بفرمایید اینکه ائمه ما رو متوجه یک باطنی از حقایق می کند. خیلی فرق است که این روایت ها را در سطح خودمون باش برخورد کنیم و اونقدر پایینش بیاریم که یه حرفای عادی بشه، با اینکه این روایت ها را درست در جای خودش بهش نگاه کنی، یعنی به جای اینکه مطلب رو اینقدر بیاریم پایین که دیگه چیزی ازش نمونه، دستمونو بدیم به روایات، اونجور بریم بالا که یک چیز جدیدی از معارف الهیه بر قلب ما منکشف بشه. کار مشکلی هم هست، چون همینطور که در متن روایت دیدین حضرت می فرمان من اون بئر معطلم، اون به اصطلاح چشمه و چاهیم که ترک شدم، تعطیل شدم، ازم استفاده نمیشه. نه یعنی این که مثلا این روایت هایی که عادی است، نه، مقام حضرت، اون افقی که حضرت درش قرار دارند رو فرهنگ عمومی نمی فهمه. خیلی هم کار مشکل شده است، این خود مهدویت دیگه. شما میبینین فهم معارف و مقام مهدویت خیلی فوق این حرف هاست، یعنی اصلا ظرفیت جهان اسلام در این حد نیست که مهدویت رو بفهمه. برای همین هم من میبینین الان شیعه رو بذارین کنار، عموما مهدویتی که واقعیست و امام زمانی که حی و حاضر باشن جهان اسلام نمیفهمه. اونایی هم که میفهمن مثل شیعه با اینقدر میارندش پایین که دیگه اون نیست، واقعا اون نیست. اون نوشته مهدی جان تولدت مبارک، فکرت با داداشش حرف میزن، این هیچی نیست، این اصلا هیچی نیست، نگه یخده هست. وقت تمام معارف اینجوری از همین سنخ هست. اونی که تازه میفهم بسدا قبول میکنه یا چیزی را قبول میکنه که خیلی فرق میکنه با اون چیزی که اهل البیت بهش اشاره میکنه. اینجاست که همطور که اون روزم عرض کردم، خیلی همه عزیزان اولا خود نباید اصرار داشته باشن که تا اینجاها همه بیاند و خود اهل البیت هم نه، بیشتر امیدشون است یه عده خاصی اگه پرسیدن دنبال کردن بگن. نمونه شما ببینید جناب سلمان و جناب ابوذر، این روایتی که شما با ما شنیدیم سلمان و منا اهل البیت عیناً برای ابوذر اومده است. تو ما چون شاید ایرانی بوده ایم و سلمان ایرانی بوده است اینا بیشتر میگیم، ولی اینجور نیست. یعنی دو تا صاحب سر پیامبر اومدن به وجود مقدس امیرالمومنین رجوع کردن، حالا حضرت اینا را شایسته دیدن، شروع کرده است این روایت را گفتن. این روایت اگه افتاد تو دست عموم و کوچه و بازاری اینا شد، این همون فرهنگ متعالی مهدویت میشه که عملا یه جوری میشه که آدم از ازش فرار میکنه به جن که بهش نزدیک بشه. اگه نداریم عیناً این روایت داریم که گاهی یه جوری فرهنگ ما رو مطرح میکنین که آزار دهنده است، فرار ازش مردم باید بکنن. چرا؟ برای اینکه یه جوری است که اصلا با هیچ عقلی نمیخونه. نمیخوام الان، خب شما دارین هم تو دعاوا دارین، تو زیارت ها دارین، هم که مثلا آقا جنگل ها به وجود مقدس اهل بیت موجوده. خب اینا اگه رفتیم تو کوچه و بازار گفتیم میگن خله. راست هم میگن، خوب میگن ما خولیم، نه به جهت که روایت غلط است، به جهت که ما نادونیم. اینا رفتیم بدون که مبانیش روشن کنیم و اینا گفتیم، خوب تهمتی به ما میزنن، دستشون درد نکنه. اینا باید جاش سلمانی میخواد، ابوذری میخواد، آمادگی های فوق‌العاده‌ای میخواد برای عده‌ای خاص. حالا اینجا دوباره دقت کنین، حضرت اومدن میگن که این باب این بحث باز شد کامل نشد، که حضرت فرمودن که یا سلمان و یا جندب قالا لبک یا امیر المومنین صلوات الله علیک. اصلا ببینید معاشقه دارن میکنن، چطوری به امیرالمومنین نگاه میکنن که اینجوری حالت مریدی کامل. حضرت یه کلمه میگن که ای جندب، ای سلمان، اینا میگن لبیک. میگه سلمان دارم میگه ما گفتیم لبیک بفرمان ای امیرالمومنین، صلوات خدا بر شما بود. یعنی رابطه دیگه رابطه معلم و شاگردی نیست، رابطه مرید و مرادی است به اون نحوه متعالیش. قال حضرت فرمودند کنت انا و محمدون صلوات الله علیه و آله. نورن واحدن من نور الله عز و جل. ما دوتا یه نور بودیم. خب یه وقت از دیدم جرعت نمی کنید اصلا فکر کنه. خب هیچ، اگه جرعت کرد و فکر کرد یه دریچه از معارف باز میشه. میگه شما خدا رو که اول قبول کردین تو دور دبستان، بعد همون همه خدا گیر آدم اومد. یه خدای رو اول ما قبول کردیم که فوقش خدای خالق بود، ولی چون که وارد معرفتی درستی شدید به حمدالله، هی اومد و اومد و اومد، به لطف الهی به جایی میرسید که کل شیء هالک الا وجهه. یهو میگن اصلا جز وجه الله در عالم نیست. خب چرا؟ چون درست شروع کردیم، هرچی اومدیم جلو دیدید شکوفا شد. حقیقتیست متعالی، هرچه آمادگی در قلب ما ایجاد شد هی ظهور کرد. اینجا هم همینطور، اول باب بحث باشد که یعنی چه اینا، چرا میگن ما نوریم؟ تازه میفرمان یه نور واحد هم هستیم. بعد این نور واحد دوتا شد، بعد فامر اینجوره دیگه، من نور الله، از نور الله جل جلاله هست. این نور واحد رو خداوند فامر الله تبارک و تعالی ذالک النور ان یشق، فقال للنصف کن محمدا فقال للنصف کن علی یا سلام الله علیه ما. حضرت امیرالمومنین میفرمان که حالا خدا اومده چه کار کرده؟ امره به این نور که آقا دو نصف شو، لنصف، نصفیش را بهش گفته که وجود مقدس پیامبر بشه، و قال لنصف کن علیا، نصفی هم گفته است علی بشه. خب اینجا من نمیدونم حالا میخوام چه کار کنیم وقتی این قسمت این روایت میشنویم. یعنی یه وقت است که خب میگم آره با میری، خب این که چیزی نشو. باید وقتی میگم خدا خالقه، میگم آره با میریم، یا میگم خب چطوری خالقه؟ اگه خالق است مخلوق جاش کجاست؟ یه مخلوق داریم یه خالق، اگه یه مخلوق داشته باشیم یه خالق که دیگه این خدا محدود میشه، اگه محدود باشه که دیگه خدا نیست. اول بحث است نه آخر بحث. بعد آروم آروم میرسیم که بابا مخلوق تجلی است، نه اینکه دوگانه است، لم یلد و لم یولد، مثل ننه و فرزند نیست و هی معارف زیاد میشه. اینجا وقتی رفتین تو این فکر به لطف الهی که حضرت میفرماد با یه نوری بوده است، این نور دو نصف شده است. حالا دو چه نحوی دو نصف شده است؟ به تجلی یا به حقیقت؟ به حقیقت که یکیه. خب دو نصف شده است یعنی پهلو همند یا در ظهور مختلفند. میگه قبلش حضرت نفرمودن اولا نامحمد، آسط نامحمد، آخر نامحمد الله علیه و آله. پس این چه نسبیه؟ نسبی که هرچی میبینید تو این نسبی اونم میبینید، تو اون نسبی هم اینم میبینید. پس اصلا نسبی نیست. خب همینطور حالا من یه مثال میزنم تا ما مثلا میگم ما چهار ملک مقرب داریم دیگه، یعنی این چهار تا پهلو هم میگه اونجا پهلو هست، یعنی میگه عالم مجردات پهلو هست. پهلو من نمیده، مکان من نمیده، عرض هم معنی نمیده. اونه یعنی چه چهارتا؟ وقتی تازه طرف تو فکر رفت که عجب نمیشه این چهارتا پهلو هم باشن، بعد متوجه میشه که آقا به ظرف قابل تجلیات متعدده است، نه اینکه اونجا چهارتا. تو را احوالاتت را اون نور جبرائیلی میبینه، جبرائیلوار تجلی میکنه. تو را احوالات دا میکائیلی میبینه، میکائیلی تجلی میکنه. خب اینا همش تو یه فکر کوچولو خوابیده است دیگه. شما مثلا میگون من بینام، من شنوام، من گویام، یعنی راست راستی شما اینا پهلو همین، یه من است که گویاست، یه من است که شنواست تو روح دون، یا آقا یه من است گوش رو آماده میبینه که شنواییش رو تجلی بده، شنواییوار به صحنه میاد. من از که به موتن شنوایی شنواست، من از که در موتن بینایی بیناست، وگرنه یه منه. خودت نمیگون من. پس این شنوایی، شنوایی غیر گوش و چشمه، شنوایی مال منه، چشم عضو تنه، شنوایی مال منه. من که منه شنواست. به چه معنا شنواست؟ به من یا به تجلیش در موتن گوش و موتن شنوایی نیگه حقیقت است. خب حالا میبینی اینجوریه دیگه، یعنی اینا بود از بین اصحاب رفت دست و نمیدونم ذهن مردم. وقتی قاجار بیاد سر کارا، شاه کشور تبدیل بشه به ناصرالدین شاهی که میره بلژیک عروسک میخره، خب وقتی اون شد شاهی ملت، خب مردم هم ببین چی میشن دیگه. مردم که روایات ها نمیفهمن که میره از دست. همین حالا همینطوره، ظلمی که تلویزیون میکنید از نظر ما غیر ظلمی است که بعضی ها میگن که چرا مثلا فلان فیلم نشون داد که یکی از کارگردانش صهیونیستن، اونا درست میگن، اما حرف ما نیست که اصلا حجاب حقیقت میشه. خب بالاخره باید شروع بشه، این حقیقت خیلی بالاست. بگذاریم، حالا همه این مقدمات چیدم برای این نکته با که این ساده نیست که آقا ما یه نور بودیم، خدا عزوجل امر کرد که منشق بشه، نصفش وجود مقدس پیامبر شد، نصفش وجود مقدس امیرالمومنین. اینا میخوان ما رو ببرن یه جاهای خیلی بالا. اگه بفهمیم تصدیق میکنیم، اگه نمیفهمیم انکار میکنیم. ببینید برای همینم ما به رفقای طلبه همیشه گفتیم بودیم این روایت ها رو نگوید سر منبر. چرا؟ چون فرصتی شرحش نیست. مردمی که اومدن منبر میخوان یه نیم ساعت بشن یه موعظه بشنن برن، این روایت ها رو اصلا بخندم شرح بده اونا گوش نمیدن. چون گوش نمیدن نمیفهمن، چون نمیفهمن میرن بیرون منکر میشن. حالا کی تقصیر کاره؟ اون روحانی. یعنی برای همینم تو روایت داریم که نگوید. یعنی چقدر تو همون یبنت جندب داشتیم که حضرت فرمودن عذاب خدا برای کسی که اسرار ما را فاش کنه. فکر میکنم یکی این معنی افشای اسرار همینه که اینا رو یه جوری بگیم که مردم نتونن درک کنن، بعد انکار میکنن. خب حالا با اون مقدماتی که چندین جلسه بحث شده است و بعدم میشه که همیشه حقیقت جامع اولین نور است، ملک هیچ وقت نمیشه اولین نور باشه. چرا؟ ملک یا حی یا محییه، یعنی مظهر اسم حیات حق است یا مظهر اسم علم حق است. اما خلیفت الله جامع است، جامع برتر از ملک است، پس حتما خلیفت الله فوق ملک. حالا که فوق ملکه، پس در حقیقت یه چیز بیشتر نیست. حالا که تجلی میکنه، برای همین هم گفت یه نور بودیم ما، حالا که تجلی میکنه بنا به ظرفی که باید تجلی کنه متکثر میشه. حالا خود ما که کاره نیستیم، ما نور رو میبینیم. امیرالمومنین تا کجا میبرن؟ حالا میریم جلو آروم آروم، اول تا اینجا روشن شد. پس یه نکته این شد که حضرت فرمودن یه نور بودیم ما، اون نور در مظاهر خودش تجلی کرد. خب بعد میفرمان که فمنها قال رسول الله صلی الله علیه و آله، از این زاویه است که پیامبر فرمودن چی؟ روایت مشهور است، علی منی و انا من علی. این روایت، این نوع روایت های شیعه و سنی به کثرتهی دارند. انا علی منی، حضرت فرمودن علی از منه و منم از علی. ولا یعدی انی الا علی، یعنی کسی نمیتونه از طرف من کاری بکنه الا علی. اگه تا صبح قیامت من بشینم اینو شرح بدم ممکنه سواد من کم بیاد، ولی این مطلب تا صبح قیامت حرف داره. من یه دوتا مثال بزنم بلکه خدا کمک کنه. بالاخره چاره نیست، باید وارد این بحث بشیم. ببین آقا، ما تو قرآن داریم که و کان عرشه علی الماء، یعنی عرش خدا تازه پایش اصلش چی بوده؟ آب بوده. حالا بفرمایید این آب همین آب است که ما میخوریم، ما وضو میگیریم؟ ابدا. این آب اینقدر پایینه، یعنی اول آب، بعد عرش، بعد از عرش تجلی اسماء الهیه، بعد کرسی، بعد از کرسی عرض، در درون عرض چی؟ آب. حالا این آب چه رب داره به اون آب؟ رب داره. این آب صورت اون حقیقت آب، آب چه شکلیست؟ هیچ شکلی. چه رنگیست؟ هیچ رنگی، فقط هست. خب حالا عرش یعنی تجلی چهار اسم، یعنی عرش شکل داره. شکلش به چیه؟ به سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله. حالا این چهار اسم، ببینید نور بی رنگ همچه که اومد پای از منشور گذشت چی میشه؟ هفت رنگ میشه. برگشت پشت منشور میشه چی؟ بی رنگ. حالا نور غیبی اگه تجلی کنه میشه چهار اسم، برگرده میشه چی؟ بی رنگ. اون مقام فوق عرش که اسماء عالیه الهی درش مستتر است، به بیرنگی هر اسمی فانی در اونجاست، اینا میگن ماء، کان عرشه علی الماء. خب پس اون آب همه حقایق عالم است، هیچ کدوم نام نیست، نه سمیع است در عین اینکه سمیع است، نه بصیر است در عین اینکه بصیر است، نه حی است در عین اینکه حی است. مثل نوره بیرن، نور بیرنگ نه سبز است در عین اینکه هر سبزی از اون جلوه میکنه، نور سبز آبی، خب نور بیرنگ است که اومده است، نه زرد است اما هم زردی ها از اون، یعنی نور بیرنگه که اگه از منشور بگذره زردی ظاهر میشه. اما با اصلا تو فیزیک هم خوندین دیگه، میگن مثلا یه شیشه یه زرد وقتی که نور ازش عبور میکنه اون شش رنگا میگیره، رنگ زرد منتقل میکنه، شما زرد میبینین، در صورتی که شش رنگ یه پشت این قضیه است. خب حالا این آب واقعا صورت اون آب است، یعنی شما این دید، این دید انبیا و اولیاسا میگه این آب به صورتت بزن برای همین هم شما نمیتونی که آب پرتقال آب سیب باش وضو بگیری، که باید حتما مطلق باشه. مطلق کیه؟ اون آبه. مطلق یعنی آزاد از هر رنگ و بو و شکل و شخصیت اون آبه. این آب صورت اون آبه. کدوم آب رو اگه باشه وضو بگیری منتقل به اون آب میشی؟ آب مطلق. این آب هم اونه هم اون نیست. پس چرا به ما میگن با آب مطلق وضو بگیریم؟ برای اینکه این آب جلوه اون باشه، تو را به اون منتقل کنه. میخوام نتیجه چی بگیرم؟ هر اعتباری ریشه در حقیقت داره. یه کلمه است. اگه انشالله خواستید وارد این روایت ها بشین، باید این قاعده را بدونید. هر اعتباری ریشه در حقیقت داره. یعنی هر دستوری که دین میده باطن داره. برعکس مثلا شما یه دستور میدن که آقا این خیابون یه طرفه باشه، باطن نمیخواد که، هم تو دیگه اراده میکنیم. اعتباریات، اعتباریات ما ریشه در حقیقت عمومن نداره. اعتبار یعنی یه برنامه ریزی میکنیم، میگو مثلا این سنگا بذارید اینجا، نمیدونم این مسجد این مکان بسازیم. اما اون چه خدا و رسول خدا میگن، هیچ چیزی نمیگن الا اینکه ریشه در حقیقت داره. از این مثال زیاد داریم انشاءالله اگه قلب عزیزان وارد این نوع فرهنگ بشید، اون وقت میبینید دین چه قوقاییست. قوقاست این سل رحم، اینقدر روش تأکید شد. در روایت داریم رحم دم پل صراط وامسه، هر کس را که بهش جفا کرده باشید اذن ورود به بهش نمیده. باز یه روایت داریم رحم در عرش خدا و تصدیق و تکذیب میکنه اونایی که موس وست کننده بهش بودن یا اونایی که ترک کننده بودن. ما خوریم میکنیم مثلا همطور ساده مثلا ما خشاقم شدیم اینا. میگه بابا باید صیغه بخونی، این صیغه منجر میشه که اون حقیقت رحم تجلی کنه. این زن و شوهر یه پدیده خاص میشن، این محرم شدنشون به جهت این صیغه است که باید انشائی بخونی، بعد تکوینن ایجاد کنی رابطه بین این بزاد زوجه را با اون حقیقت غیبیه. خب مثلشون مثل شما مومن میشیم من از امرو خدا پرست شدم، یکی میگه نه هنوسی بیلاد که همون شکله. آقا من با خدا پرستی وجه باطنی حقیقی من متصل شد به یه حقیقت خارجیه یه واقعیه به نام خدا. اینا همه روزه خیلی میخواد، یعنی اصلا یه کار است. یکی از عظمت‌های المیزان که من بارها عرض کردم، یکی از عظمت‌های المیزان اینه که با این نگاه ما را متوجه آیات قرآن میکنه. علامه طباطبایی رحمت الله علیه یه کاری میکنه که آدم وقتی با المیزان مدتی انس بگیره، این مسئله که هر اعتباری ریشه در تکوین دارد رو میفهمونن به آدم، و این خیلی کار است. اگه کسی وارد این مسئله نشه تقریبا دینداریش اعتباری است. طوری هم نیست، فکر میکنه مثلا خدا حالا عشقی گفته سلام مردم صبح خستن و اینا تازه خوابال من دور کت بخونن بسشونه زورا مثلا مثلا اعتبار مثلا یارو گفته بود چرا صبحا نماز بلند میخونی؟ گفته آخه زود باید بلند بشی که بعد میخونی تو تاریکی ها وقت یکی نخورد به تو. فکر کرده خدا اینجوری قرار گذاشته است. این چیزای چرندی از خودشو در بیاره. اینا باطن داره، عمده این قسمت سخت بسته. خب حالا این همه حرف زدن برای چی؟ حضرت امیرالمومنین فرمود این که این روایت پیامبر گفته است عشقی و این که داماد ماست و علی علیه السلام پسر خوبی است، اینا که نیست. این حرف ریشه در یک حقیقت آسمانی داره. دوباره بخونیم. فمنها سر این قضیه که یک نوری بوده است و این نور دونست شده است، سر این قضیه قال رسول الله صلی الله علیه و آله علی منی و انا من علی و لا یعدی انی الا علی. سر این قضیه گفت حضرت که علی از منه و منم از علیم، دوتا نیست. و لا یعدی انی الا علی، هیچ کسی نمیتونه اون کاری که باید من انجام بدم انجام بده الا امیرالمومنین. چرا؟ چون یه نوره است، یه نوره است. حالا تمام ادامه یه روایت رو با این مقدمه میخوایم جلو بریم. بعد حضرت قضیه ابابکر رو، آیه براءت رو که مطرح میکنن، از این جهت مطرح میکنن که یه نمونه بیارن که وقتی که سوره براءت، یعنی همون سوره توبه، خب بنا شد که خب حضرت امیرالمومنین اینجا فکر کردن که خب ببخشید حضرت رسول صلوات الله علیه و آله، آیه است خدا فرمود که برسون به مردم مشرکین که آقا دیگه با این قرار داد نمیدونم چند وقت یا باید مسلمون بشید یا هم فرصت دارین از این مدت باید برین از جزیره العرب بیرون. اون چه که تو سوره بقره هست، سوره توبه هست، به طور طبیعی یه سوره اومده است. خب حضرت هم ابابکر رو عرض کردم اون جلسه بنا به مصلحتی که یه ظاهر و صلاح بود خیلی با کسی دعوا نمی‌کرد، با مشرکا خیلی دعوا می‌کرد، نه چیزی اون مثل یه حالتی لیبرال منشی بگیم داشت، مثلا هم کاری که خود ما اول انقلاب کردیم، چون بازرگان رو آمریکا هم خیلی سر به سرش نمی‌ذاشت. قبلش ما گفتیم خب ایشون بشه دولت موقت، که خب بعد ما فهمیدن من اشتباه کردم این کارو کردم. حالا وجود مقدس پیامبر که اشتباه نکردن که، اما طبیعی بود یه قضیه. خدا فرمود نه قضیه دیگه تو این هست، نه اینکه مثلا اون. خب حضرت گفتن ای ابابکر تو برو بده، بعد جبرائیل اومد که نه این یه قضیه ساده نیست، این باید نور تو در صحنه باشد. چرا؟ چون ریشه در تکوین دارد و دفع باطنی قضیه هم تو صحنه است. خب دقت کنید به این، یعنی حضرت فرمودن که چی؟ و قد وجه ابابکر حضرت رسول فرستادن به طرف مکه، جبرئیل نازل شد، فنظر جبرئیل و گفت که چی؟ گفت که ان الله یامرک ان تؤدیها انت الرجل انک، خدا به تو دستور داده است که اینجوری باید عمل کنی. خوب دقت کن، یک شبهه نشه. قبلا که خدا دستور نداده بودن پیامبر زیرش بزنن، پیامبر خدا دستور داده اینو برسون به مردم. بعد خداوند اومد یه نکته ای اضافه کرد که نه این از اون سنخ عادی نیست که مثلا هر کسی برسونه، اینجا باید باطنن هم طرف با ارائه این آیه دفع کفر بکنه. بنابراین جبرائیل اومد حضرت امیرالمومنین فرمود که این آیه براءت را یا خودت باید برسونی یا رجلون انکه از تو. بعد از این میفرمان که خب بعد جبرائیل من رفتم، من را فرستادن بر اساس دستوری که خداوند به جبرائیل داده، ابابکر برگشت و فکر کرد که زدش آیه اومده، نه این چیزا نبود. از این میفرمان که خب بخوان دوباره بحث ادامه دن که من بهش گفتم نه اینجور نیست، قرآن را اینجا گفتن که یا خودی پیامبر یا یکی از از جنس خودش ببره. بعد حضرت میفرمان که قال یا سلمان و یا جندب قال لبک یا اخا رسول الله، معاشقه میکردن دیگه، معلومه صدق با امیرالمومنین که میفهمه چه مقامی دارن نشسته باشه تو هر کلمه میخواد قربون حضرت بره. گفتن بفرمان ای برادر رسول خدا، قال من لا یسلح لحمل صحیفت یعدیها عن رسول الله صلی الله علیه و آله کیف یسلح للامامه. ظاهر قضیه اینه، فرمودن که کسی که شایسته نیست، اصلا نگاه توهین آمیز نکنید، یعنی شأنش نیست که یک صحیفه یه نوشته را ببرد برسوند به یه ملتی، به یه گروهی. چطوری شایسته است که از طرف رسول خدا امامت امت را به عهده بگیره؟ چی میخوان حضرت اینجا بگن؟ خوب دقت کنید، این که گفتم به پای ذهن سیاسی و ناش نکنین، میخوان بگن آقا امامت امتی که بخواد اسلام رو ارائه بده باید از جنس نور محمد صلوات الله علیه و آله باشه. یعنی اصلا این امامت باید ریشه در تکوین داشته باشه، قراردادی که نمیشه. حالا اگه قراردادی شد خب بله، حالا یا سقیفه باشه یا شورا که فرق نمیکنه. مشکل ما اینجاست که فکر میکنیم همطور که مبصر کلاس میشه بچه ها قرارداد انتخاب کنن، حقایق هم همینطور. یکی از حجاب های بزرگی که رادیو تلویزیون ایجاد میکنه، حقیقتا فکر کردید یه قرارداد مثلا میرم بزنید مردم به نظر شما مثلا این کارو بکنیم، به نظر شما مثلا این چهارشنبه سوری بذاریم یا نگذاریم، اون یکی میگه بذاریم، اون یکی میگه نذاریم، در جنبندی مثلا قول میگن نذاری نمیذاری. اینجوری که این که کشدن نبوت و امامت، آقا یا حق است یا باطل است یا مباح است یا مکروه است. یعنی اول باید از کانال نور دین مشخص بشه. اگر متذکر یک فرهنگی است که اون فرهنگ از نظر دین منسوخ است، خب حرام است. با بله بله گفتن مردم که حلال نمیشه. مشکل کجاست؟ فکر کردن حقیقت اعتباریه و حالا به اعتبار معتبر است به اصطلاح. یعنی آقا به نظر شما مثلا حالا نماز بخونیم یا نخونیم؟ آقا اکثرا میگن بخونیم، پس بخونیم. اینجور که نمیشه که. بله بعضی سر خود دین رخصت داده است، میگه آقا خود میر هر کاری میخوایم بکن، خود هر کاری میخوایم بکن. اما یه جا هست باید حتما مشخص بشه، حتی همین هم باید مشخص بشه که دین رخصت داده است جزء مباحات است، مباح است یا مستحب است یا مکروه، مکروه یا واجب است یا حرامه. اینجا حضرت دارن میخوان اینو بگن که بابا اصلا این حرفا نبود، نوری در صحنه بود که بر اساس اون نور باطنی باید پیامبر مأموریتشون رو کامل میکردن، با اینکه من نامه و صحیفه رو برسونم به مردم مشرک مکه. بعد میفرمان طبق همون قاعده است که باید امامت وصل به عالم غیب باشه. و حالا اول بحث است، اگر واقعا رو این کار بشه متوجه باشیم از این سنخ است، خب اولا دیگه به راحتی این اعتباریاتی که دنیای غفلت از به اصطلاح دین گذاشته است نمیپذیریم. بعضی از این روشن فکرهای ما شیعه هم هستن، میگن به این دلایل که سقیف رأی مردم نبود ما قبول نداریم. یعنی اول چی را پذیرفتن؟ دموکراسی را. بعد میگن که نه دموکراسی نبود. بابا اصلا شما در ظلماتی، و مگه میشه که هدایت امت به سوی حقیقت اسلام توسط کسی انجام بشه که هیچ ارتباط با نور محمدی صلوات الله علیه نداره؟ حالا شما هزار بار قرآن رو بخون، تفسیرش هم بخون، مگه نور میده؟ علم میده. با علم که نمیشه کاری کرد. این که شما ببینید امثال المیزان اینا یه کارایی میکنن، چون اول خودتون ببینید دیگه، دستشون رو گذاشتن در دامن اهل البیت. خیلی فرق است، مقایسه کنید. من گاهی یه تفسیری دارم، خدا براش خوب بخواد که اینا مصری نوشتن، اما به هیچ درد نمیخوره. صفت و تفاسیر این آقا اومده است، آقای دکتر صابونی تمام تفاسیر اهل سنت را جمع کرده ذیل هر آیه ای. خب برای ما کار راحت کرده است که میدونیم مثلا اهل سنت ذیل هر آیه ای چی میگن. بعد خدا میدونه گاهی من همه را میخونم، نه هیچ از نور قرآن تو این همه نیست. میای بعد تفاسیر شیعه را میخونی که وصلش، تفاسیرش یا همه تفاسیرم هم وصل به نور اهل بیت نیستند. من بارها عرض کردم المیزان را باید اسمش بذاریم واقعا نور الثقلین المیزانه. کتاب نور الثقلین یک تفسیر نور الثقلین یک دایره المعارف است. قرآن را گفته است، یه برداشت جزئی کرده است، روایت هم زیرش گذاشته است. المیزان نه، اومده است تمام روایت های اهل البیت راجع به این آیه دیده است و در جمع‌بندی این آیه را بر اساس جمع فرمایشات اهل البیت ارائه داده است. اینا میگن این در واقع این جمله المیزان ذیل این آیه، این نور ثقلین است، هم نور قرآن است هم نور اهل البیت. حاصل قضیه این که حالا در نظر بگیرید کی میتونه قرآن ارائه بده، کی میتونه بر اساس اسلام مدیریت کنه جهان بشری را. اون کسی که اولا نور اول است، تمام عالم در قبضه اونه. برای همین هم ملائکه کمک میکنن. شما نبینید همین دیروز اخبار رو گوش دادین که سران جامعه اروپا نشستن عزا گرفتن که چطوری بیکاری اروپا را رفع کنن. همینه، شما ببینید هر جاشو بگیرن ده جا دشتی باشه وسته پینه میخوند. چرا؟ برای اینکه ملائکه میاد به کمک این مدیریتی که پشت کرده است به امام زمان و اهل البیت. خب نه، شما ببینید به قول خودشون بحرانا زیاد میشه یا کم میشه، خودشون میگن روز به روز بحران زیاد میشه. اینا میبره ذهن جای دیگه که آقا اون نوری که اولین نور بوده است و یه نور بوده است، اون نور حالا یه جلوهش جلوه چی شده است؟ نبی الله. یه جلوهش جلوهی که بعدن حضرت میفرمان مدیریت بر اساس اون نور شریعت. حالا وقت دونه دیگه نمیگیرم و چون بعدش حضرت میخوان همینا رو بگن که مثلا میفرمان ببینید جمله را همین اتکشه میخوام: یا سلمان و یا جندب فعنه و رسول الله صلی الله علیه و آله کنا نورن واحدن سار رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم محمدون المصطفى و سرت انا وسیح المرتضى و سار محمدون الناطق و سرت انا الصامت صلوات الله علیهم. این تیکش میخوام بگم ببینید میفهمید آقا یه نور بودیم جلوه کردیم. خب حالا اون نور که جلوه کرد یه جلوش حضرت رسول است ناطق، یه جلوش منم صامت. یعنی چه؟ بحث میکنیم بعدنا که یه حقیقت است در یه جا باید بنمایاند، مینمایاند، موساوار میشورد، یه جا باید سکوت کنه، هارونوار سکوت میکنه. یه حقیقت است در جلوات مختلف اینه. یعنی حضرت همین هم میخوام بگن، میگن آقا یه نور واحد است، یه این نور واحد در یه ظرفی باید بنمایاند، مینمایاند، میشه اون شریعتی که پیامبر آورد. یه جا باید سکوت بشه که حالا برز میکنم این سکوت به چه معناست. یعنی در همون جلسه دقت کنید محی الدین سنی میگه اگر امیرالمومنین زودتر به دنیا میمد امیرالمومنین پیغمبر میشد. یعنی چه؟ یعنی تو این زمان باید یه پیغمبر بیاد به صحنه، نوری که میتونه این پیغمبر رو بگیره امیرالمومنین نمیتونسته باشه. نه اینکه امیرالمومنین بالاتر است، اون نمیخواد بگه، اصلا بالاتر و پایینتر نداره، میگه نه این حقیقت باید ظرف گرفتن شریعت بشه، هر دو این نور میتونستن این شریعت رو بگیرن. حالا اینا اگه ما درست نگیم متاسفانه بعضیا میگن که مثلا پشت سر ما گفتن که وهابیا پشت سر ما میگن که شیعه ها گفتن که بنا بوده است که امیرالمومنین پیامبر بشه جبرائیل خیانت کرده است. نعوذ بالله. اصلا کی ما اینا رو میگیم؟ ما اینا رو اصلا نمیگیم. تازه اینم که محی الدین میگه، محی یه چیز دیگه است، اون حرف درست است. البته حضرت امام هم اینا از قول استادشون آیت الله شاه آبادی میارن تو کتابشون، اما آخرش یه حرف اصولی است جا خودش. حالا منم نمیدونم چقدر تونستم مسئله را روشن کنم. خدا انشالله به نور اهل البیت ما را متوجه حقیقت انوار این خاندان بگرداند. صلی الله علی محمد و آل محمد.